قدم زنان روانم، همیشه در مسیر تو، بدون تو کجا رود کسی که شد اسیر تو.
هر آنچه در اتاق هست و نیست گوش می شود، به گوش جان که می رسد صدای چون حریر تو.
قرار آسمانیم، به خانه می کشانیم، پر از خلوت من است حضور بی نظیر تو.
قرار آسمانیم، به خانه می کشانیم، پر از خلوت من است حضور بی نظیر تو.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. اللهم صل علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن علی اعدائهم اجمعین. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و سلام علیکم خدمت شما بینندگان عزیز، عاشقان و موالیان و دوستداران حضرات آل الله صلوات الله علیهم اجمعین، در هر نقطه از جهان. در آستانه شب جمعه دیگری از ماه مبارک رمضان هستیم و در آستانه لیالی قدر انشالله که کم کم مهیا شویم، دلها انشالله کم کم مهیا بشود برای قدر و درک شب قدر. انشالله که بتونیم در این شب به محضر آقامون متوسل بشیم، ولی یه نعمتمون حضرت بقیت الله العظم ارواحنا فداه و بهترین خیرها رو حضرتشون برای ما انشالله امضا بفرماید. خب در خدمت شما هستیم با ویژه برنامه ضیافت آسمانی که از شهر مقدس قم و جوار کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و از قاب شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف تقدیم حضور نگاه های شما عزیزان میشه. انشالله که دقایقی رو میهمان شما عزیزان خواهیم بود و استفاده خواهیم کرد از محضر کارشناس ارجمند استاد بزرگوار تاریخ و سیره جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر جباری. حاجا سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم حضور حضرت عالی و عزیزان بیننده در هر جایی که شرف و حضور دارن و انشاءالله که اعمال و طاعات و عبادات تا این لحظه در این ماه مقبول درگاه الهی قرار گرفته باشه و بنده هم آرزو میکنم که انشاءالله بتونیم با آمادگی کافی وارد شبهای قدر بشیم و حد اکثر بهره از این شبها ببریم. به خصوص نکته که فرمودید انشاءالله مشمول عنایات و توجهات خاص و دعاهای خاص مولا و سرور ولی نعمتمون امام عصر سلام الله علیه قرار بگیریم و در رأس دعاهای خود اون حضرت و دعاهای ما ظهور اون حضرت است انشاءالله که در شب قدر همین امسال مقدر بشه هرچه زودتر این به اصطلاح ظهور مبارک اون حضرت انشاءالله در خدمتون
است. انشاءالله رب العالمین. خیلی ممنون و متشکرم جناب دکتر جباری عزیز و بزرگوار. خب عزیزان وقتی مراجعه کردن به کتاب شریف مفاتیح الجنان پیرامون 17 ربیع مرحوم شیخ عباس قومی محدث قومی
رمضان
17 رمضان بله بله
ربیع
خیلی عذر میخوام، ایشون واقعی رو آوردن به نام واقعه جنگ بدر که خب گویی در این روز اتفاق افتاده است و خب یک مقدار این رو بررسی بفرمایید و فضیلتی هم آوردن، نام مبارک امیرالمومنین رو هم آوردند و اشاره کردند پیرامون فضائل امیرالمومنین. میخوایم بحث رو حول و حوش همین جنگ بدر اگر اجازه بفرمایید پیش ببریم تا انشالله بینندگان عزیز هم بیشتر آشنا بشن با این واقعه.
بله، واقعش جنگ بدر اگر تعبیر بکنیم بزرگترین یا یکی از انگوش شمار بزرگترین حوادث عصر پیامبر صلی الله علیه و آله که نقش تعیین کننده ای داشت در حوادث بعدی و در پیشبرد اسلام به گزاف سخن نگفتیم. این که عرض کردم یک بزرگترین شاید نشه، چون خب طبیعتا بعدش فتح مکه رو داریم و بزرگتر بحث حجت الوداع و قدیر و اینها رو داریم.
بله.
اما اگر بخوام تعبیر بکنم بزرگترین حوادث سرنوشت ساز و تأثیرگذار در عصر پیامبر صلی الله علیه و آله اگر به عدد انگشتان یک دست بخوایم بشماریم حتما جنگ بدر رو باید در ضمن اونها بیاریم.
بله.
نقش بسیار تعیین کننده ای داشت و از نشانه های اهمیت این حادثه هم این که خداوند متعال یک سوره کامل نازل کرد به مناسبت جنگ بدر و رخدادهای مربوط به این جنگ، محورهای مختلفی که قابل طرح بود درباره این جنگ، به نحوی هشدارها نسبت به مسلمان‌ها و اشارات که طرق راهگشا نسبت به آینده رفتاری مسلمان‌ها و که تکلیف چیز در موارد مشابه، سوره انفال نازل شد و حتی روایتی از ابن عباس داریم که سوره الانفال و سوره البدر هم نامیده و یکی از اسامی سوره انفال همین سوره البدر
به صورت یک جا نازل شد جناب استاد.
بله یک جا نازل شد. بله هم بعد از بدره که رسول خدا صلی الله علیه در مسیر مدینه بودند و به هر حال با اون پیروزی که به دست آوردند و اسرا و اینها که این سوره نازل شد و نکاتی رو متذکر شد به مسلمان ها که حالا یک دنیا سخن هست درباره جنگ بدر، من تا در حد وسع برنامه سعی میکنم که حالا بعضی از محورهای مهمترش رو عرض بکنم. عزیزان اگر به هر حال انشاءالله همه اهل مطالعه هستن در این ماه به خصوص افزون بر قرائت قرآن، سراغ تفسیر قرآن و مطالعه قرآن بخوایم بریم، جا دارد که کتاب تفسیری رو بردارن و سوره انفال رو با این نگاه ملاحظه کنن. نکات اخلاقی خوبی در این سوره هست. من چند محور رو عرض میکنم. حالا خود حادثه بعد رو عزیزان انقدر مشهور هست که حتما مستحضر هستن، من فقط اشاره میکنم. واقعی بدر از اولین غزوات پیامبر صلی الله علیه و آله، چند تا غزوه مختصر در حال در غیر داره اهمیت به اندازه بدر قبلش رخ داده، اما اولین غزوه ای که با یک چنین تعدادی و یک چنین پیامدی رخ داد و به پیروزی انجامید، به جنگ انجامید، اولین غزوه ای است که به جنگ انجامید و به کشته شدن 70 نفر از مشرکان و از سران شرک، بعضی مثل ابو جهل ها به درک واصل شدن، به قریب به همین مقدار 70 نفر اسیر شدن از این بزرگان قریش و خب این اولین نمونه بود از این موارد که در سال دوم هجری اتفاق افتاد در 17 رمضان. پیشینش هم این هست، چون گاهی دیدم که برخی از مغرضین و دین ستیزان مستشرقان امثال رو مطرح کردن، همزه مطرح میکنن، چون اصل خروج پیامبر صلی الله علیه و آله از مدینه به هدف مواجهه با یک سپاه 1000 نفره قریب 1000 نفر نبود، بلکه کاروان تجاری بزرگی از مکه حرکت کرد با رهبری ابو سفیان و کالاهای زیادی رو، اموال زیادی رو همراه می برد به سمت شام.
بله.
این در راستای همون تجارت دوگانه ایست که هر سال در مکه انجام می گرفت، رحلت الشتاء و صیفی که سوره قریش اشاره میکنه، رحلت الشتاء در زمستان می رفتن به سمت یمن، در تابستان به سمت شام، قریب شد 2 ماه هم طول می کشه خود رفت و برگشت این سفرها و این چنین کاروان حرکت کرد. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به هدف تصرف این کاروان از مدینه خارج شدن جلوتر از ماه رمضان، یکی دو ماه جلوتر، منتها کاروان از دست در رفته بود. پیامبر اکرم در منطقه من ذات العشیره اونجا اردو زدند و قبیله بنو مدلج اونجا بودن، اسلام عرضه کردند و پیمانی بستند و اینها و برگشتن. این مال رفت کاروان. پیامبر اکرم صلی الله علیه مترصد بودن که کاروان وقتی که بر میگرده برن سر وقت کاروان. الان شاید برای همه عزیزان بیننده این سوال بشه، چون که مستشرقان و مغرض، نه فقط مستشرقان، هم دین ستیزان الان و شبکه ها و اینا هم چنان مطرح میکنن که مگر پیامبر صلی الله علیه هم نعوذ بالله در راستای اون راهزنی اعراب جاهلی بنابراین حرکت بکنه، چرا کاروان رو تصرف بکنه؟ پاسخ این هست، با 2-3 نکته با توجه کنیم در پاسخ. یک نکته این که قریش کم ستم نکرده بودن بر پیامبر و مسلمان ها، مسلمانان مهاجر حق برداشتن اموالشون را از مکه به انتقال اموال نداشتن و فقیرانه اینها آمدن در مدینه و میهمان انصار شدن. خود پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله مخفیانه خالد شد، همه اموالشون اساسی زندگی فلان در مکه.
بله.
حتی خانه های مهاجران رو تصرف کردن، خانه هاشون رو حتی تصرف کردن، اموالش هم سال اینها. بنابراین حق داشت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله، باب تقاص هم که شده به هر حال اموالی که این مشرکان دارن میفرستن برای تجارت تصرف بکنه. نکته دومی که مگر کل هستی از آن خداوند متعال نیست و این ولایت خداوندان النبی اولا بالمؤمن من انفسهم و اموالهم، اصلا کل هستی رو خداوند میتواند در اختیار پیامبری قرار بده یا نده، امثال اینها. اینم نکته دوم، ولایت رو خداوند چنین اذنی خداوند داد به پیامبر اکرم. و نکته سوم اینکه این یک هشدار بود به مکه، چرا؟ چون رگ حیات مکه تجارت بود.
طبعا.
مکه جای کشاورزی نبود. طبعا. و این تجارت دو گانه‌ای که هر سال انجام میدادن و ناچار بودن برای عبور به سمت شام از کنار مدینه عبور کنن، فاصله میان مدینه و بحر احمر
بلد.
از اون خط ساحل عبور کنن برن به شام. بنابراین پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله با یک اقدام می‌خواست به اینها هشدار بده، اگر بنا باشد که شما دشمنی هاتون ادامه بدید، رگ حیاتتون دست ماست و میتونیم چنین به هر حال ضربه ای رو به شما بزنیم. این هم باز نکته سوم. بنابراین بر این اساس هیچ اشکالی مترتب نیست بر این حرکت پیامبر اکرم و حرکت های دیگری که احیانا نسبت به کاروان های تجاری دشمنان و مشرکان مکه انجام داده رسول خدا صلی الله علیه و آله. ابو سفیان موقع برگشت متوجه شد، متوجه بود که پیامبر که مترصد هست، لذا علا حذرن صراحاً با هوشیاری داشت حرکت میکرد و فهمید که پیامبر اکرم در منطقه بدر. بدر یک منزلگاه بود، دهکده بود که ساکنانی داشت و چند تا چاه بد آب اونجا بود در منطقه بدر، و آب هم که یک مایه حیاتی اون در مثل جزیره العربی که خشک است و بیاب و علف و اینها بیابانی و کاروان ها اونجا توقف میکردن، استراحت میکردن. ابو سفیان هم طبعا کاروان اونجا میخواست بیاره و پیامبر هم مترصد بود در بدر بیاد به سراغ اینها، که ابو سفیان از طریق متوجه شد، یعنی اون شخصی که پیامبر فرستاده بود که خبر بیاره، ابو سفیان کاروان دورتر نگه داشت، خودش آمد به بدر رو و پرسید غریبه اینجا نیامده؟ گفتن که نه، اما یک کسی عربی آمد شطورش رو فرانجا خوابوند و اومد اینجا سر چاه و آب برداشت و اینها. ابو سفیان رفت اون برحال فضولات شطور اون فرد در اونجا برداشت و باز کردید، هسته‌های خرما درش هست، گفت که بله از مدینه آمده، بعدشون در جای دیگه برحال خرما یا در مدینه بود در خیبر بود، مثلا در مکه و این حوالی خرما نبود، در بدر اینها خرما بود. متوجه شد با این زیرکی شیطانی خودش و کاروان دیگه به بدر نیاورد، مسیر عوض کرد و خبری داد، کسی فرستاد به مکه که بجنبید که کاروان در خطر است. و ابو جهل که به تعبیر خود رسول خدا صلی الله علیه و آله فرعون مکه در واقع لقب این منشأ دشمنی ها با پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله، بعد این درس حسابی بدیم به این مسلمان ها به محمد صلی الله علیه که برها چه حوثی نکنن، لذا یک سپاه مجهز 950 تا 1000 نفر فراهم کردند و آمدند به سمت بدر و در بدر رسیدند و چهارم تصرف کردند و رسول خدا صلی الله علیه رسیدند به نزدیکی های بدر و خلاصه قبل از اون تو یک منزلی متوجه شدند که ابو سفیان دیگه از دست در رفته. باز امر دائر شد بین این که بیان با این سپاه مواجه بشن
بله.
یا این که برگردن مدینه، چرا؟ چون اصلا نیروی 313 نفر خارج شده بودن به هدف
تصرف کاروان
بود، نه جنگ با نیروی مجهز این چنین. به مشورت
کاروان هم رفت،
کاروان هم رفت
بله.
به مشورت مجلس مشورتی تشکیل دادن که اینم نکته ایست که در سوره مبارکه آل عمران بهش اشاره شده، بحث مشورت های پیامبر که امر الهی است، فبما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل على الله ان الله يحب المتوكلين وشاورهم في الامر. امر یعنی منظور این رخدادهای اجتماعی که مردم دخیل درش هستن مثل جنگ. مشورت های پیامبر با اینها نه به معنای عجز پیامبر نازل جهل پیامبر باشه که نمیدونه چه کار بکنه، بلکه از این باب که استمزاج میخواد بکنه که مردم چقدر آماده هستن چون من از اینها کار انجام بدن. و در این مشورت متاسفانه پیامبر اشیر علی ایها الناس ابو بکر بلند شد آیه یأس خوند و یا رسول الله ان هذه قریش و خیلاؤها فما ظلت منذ عزت و ما آمنت منذ کفرت. حواستون باشین قریش ها نیروهای قویی دارند و غرور قریش و اینها حاضر به پذیرش شکست نیستند و خلاصه می جنگند و چه می کنند. پیامبر اعرضن، طبق متون خود اهل سنت اعرضن، اعراض کرده، خوشش نیمد از این روی گردان. عمر بلند شد شبیه این سخن رو گفت. حضرات اهل سنت و متون تاریخشون بعضی ها دیدن که خب اینو بخوان خیلی بازش بکنن آبروی برای جناب خلیفه اول و دوم در این عرصه نمیماند، لذا گفتن که ابوبکر بلند شد قال و احسن، عمر هم قال و احسن، قال و احسن، اگر احسن بود که پیامبر اعراض نباید میکرد. و پیامبر دوباره به جمعیت فرمود که مشورت بدید به من که این بار سعد ابن معاذ و سعد ابن عباده، هر دو نامشون آمده، اینها چه سران انصار بودن، بلند شدن. از مهاجرین هم مقداد بلند شد، سخنان حماسی، یا رسول الله شما، ما مثل بنی اسرائیل نیستیم که به حضرت موسی سلام الله میگفتن که اذهب انت و ربک فقاتلا انها هنا قاعدون، بلکه میگیم ما همراه شما میایم، ولو داخل این خارستان بشید، داخل این دریا بشید، ما همراه شما هستیم. رسول خدا صلی الله وقتی اینو شنید، اون به اصطلاح خبر غیبی رو گفت، گویا دارم مسار القوم، محل کشته شدن سران مکه رو میبینم و مکه افلاد و این برحال جگر پاره هاش رو ریخته بیرون و مسار محل قتل اونها کشته شدن اونها رو میبینم. من وقتی این نقل رو میخونم در تاریخ یاد شب عاشورا میفتم. ابا عبدالله سلام الله در یک رفتار مشابه، یعنی رسول خدا این مسار القوم، این خبر رو قبل از اینکه اینا رو بیازماید نفرمود، اول آزمود. وقتی که اینها حماسی سخن گفتن برخلاف اون دو نفر، و این خبر رو داد شب عاشورا هم ابا عبدالله سلام الله، اول فرمود که برید شما آزاد هستید و اینها با من کار دارن، من بیعت رو برداشتم و فلان، همه سخنان حماسی گفتن، از عباس شروع شد و دیگر اصحاب و اینها. بعد ابا عبدالله سلام الله اشاره کردن جایگاه بهشتی اینها نشون دادن، فرمودن همه شما فردا شهید خواهید شد،
یعنی امتحانشون رو پس دادن.
اصلا بعد امتحان پس دادن، بعد حضرت خبر داد بهشون، یعنی اون بعد حال شهادت اون جایگاه منوط به این بود که اینجا بیان یک ابراز اینجوری بکنن، کردن و ابا عبدالله خبر رو داد. خیلی شبیه به هم از این دو برهه تاریخی. و دیگه وقتی که اینجا گفتن، پیامبر اکرم صلی الله علیه حرکت کردن و در بدر مثل چنین روزی مواجه شدن. منتها شب قبل که شب 17 رمضان باشد جریانی رخ داده، یعنی پیامبر اکرم صلی الله علیه صبح امروز آمدن به منطقه بدر، دیشب در نزدیکی بدر بودن، آب در اختیار کفار بود،
درسته،
در اختیار پیامبر اکرم نبود. و رسول خدا صلی الله علیه خب یا اینکه نیاز به آب هست، و البته دیشب بعدش بارانی نازل شد و آب خوبی در چاله ها جمع شد، اما قبل از اون پیامبر فرمودن که کسی هست که برخیزه بره برای ما آب بیاره، آبم در اختیار کفار، شب تاریک و چاها در اختیار اونها و صدایی در نیامد از کسی. مثل همیشه امیرالمومنین سلام الله علیه برخواستن اظهار آمادگی کردند و پیامبر اکرم صلی الله علیه فرمودن برو میتونی آب بیار، مشک و برداشت حضرت و آمد و تنابی هم نداشت و دلوی هم نداشت، لذا میگه داخل چاه رفت امیرالمومنین و مشک و پر کرد و آمد بیرون، و موقع برگشتن سه بار باد شدیدی وزید، هر سه بار ناچار شد که بنشینه ایمده بر زمین که باد آرام بگیره، بعد دوباره حرکت بکنه بیاد به سمت همون محل اردوگاه پیامبر. و ایمد آر که طول کشید رسید خدمت پیامبر اکرم صلی الله علیه، حضرت پرسیدن که چرا دیر کردی؟ جریان گفت که این باد آمده، فرمود که فهمید اون باد چه بود؟ عرشت خیر، فرمود که باد اول جبرئیل بود با هزار فرشته که آمدند و به تو سلام کردند. باد دوم از حضرت که میکائیل بود با 1000 فرشته، سوم اسرافیل بود با 1000 فرشته و در واقع 3003 فرشته که 3 فرشته مقرب و 3000 در یک شب 3003 سلام توسط 3003 فرشته به امیرالمؤمنین داده شد. و عرض کنم که این مسئله جزء کمالات فضائل امیرالمؤمنین سلام الله علیه بود که خود حضرت هم یعنی مشهور بود در لسان مسلمین و شیعیان به خصوص مطرح میکردن. خود حضرت هم در جریان شورای 6 نفره که عمر ترتیب داد برای خلافت بعد از خودش فضائلش رو اونجا شمرده، انشاداتی داره راجع به فضائل خودش. انشدکم بلا شما رو قسم میدم آیا صاحب این فضیلت که بوده همه اقرار کردن که تو بودی. یکی از اون فضائل همین فضیلت اون شب بعد را هست. حالا عبارت شو فقط من بخونم سری که فرمود فهل فیکم من سلم علیه فی ساعت واحد از 3000 من الملائکه، آیا در میان شما کسی هست در یک ساعت 3000 فرشته و فیهم جبرائیل و میکائیل و اسرافیل لیلت القلیب، قلیب یعنی چاه ها، شب چاه، چاه بدر، از شاید که لما جئتو بالماء الى رسول الله غیری، آی غیر از من کسی در بین شما هست که 3003 فرشته بهش سلام کرده باشن؟ قالوا لا، همه اقرار کردن که نه این فضیلت مال شماست. یعنی فضیلت انقدر بزرگ بوده که به هر حال خود امیرالمؤمنین به رخ اینها میکشه در جریان شورای 6 نفره. مرحوم سید حمیری شاعر بزرگوار شیعی که خب اشعار خیلی سلیس و فصیحی سروده، یه جعفر ابن عفان طائی بوده، اونم از شعرهای اهل بیت بوده، یک به اصطلاح چند بیت شعر می سراید در باره مظلومیت اهل بیت علیهم السلام. مضمونش این بوده که شما کسانی هستید که سقف خانه هاتون بر سر شما خراب کردن، لباستون ارض للثیابه، لباس های مثلا کهنه اینا فلان برای شما گذاشتن. سید همیاری شعرش نگفت اینطور شعر میگن برای اهل بیت؟ این چه شعریه گفتی؟ گفت خب چطور باید بگم؟ گفت گوش کن من میگم که این جبران کنه این نقایص شعر تو رو،
ذلیلانه شعر نه.
و اشعاری گفت که اقسم بالله و آلائه، با این شروع میشه که مرحوم هاشق عباس قومی هم آورده در مفاتی از جمله این دو سه بیته که ناظر به همون شده که ذاک الذی سلم فی لیلت، ذاک این امیرالمؤمنین، امیرالمؤمنین کسی است که سلم فی لیلت علیه میکال و جبریل، که میکائیل و جبریل، میکائیل و فی الف و جبریل و فی الف و یتلوهم سرافیل، میکائیل در 1000 فرشته با 1000 فرشته، جبریل با 1000 فرشته، پس از اینها اسرافیل لیلت بدر مددن انزلو، شب بعد برای امداد اینها نازل شدن که انهم طیر ابابیل، مثل طیر ابابیل اینها نازل شدن و خب در جریان روز بعدم که امدادشون برهان هست و آیات در سوره مبارکه انفال ناظر به این مسئله هست. این بر حال یکی از فضائل جالب امیرالمؤمنین سلام الله علیه در شب بدر که بله که شاید که در اشعار شعرا هم تا در بیانات اهل بیت علیهم السلام منعکس بوده.
احسنتون، خیلی ممنون و متشکرم جناب استاد. من که به شخص لذت میبرم به خصوص وقتی در حضور جناب عالی هستم، این وقایع رو چنان جناب استاد شرح میدن که انهو برای ما باز میکنن، دیگه تصویر به تصویر میکشانن. حالا که بحثم به اینجا رسید، به فضائل امیرالمومنین صلوات الله و سلامه علیه، یک میان برنامه ببینیم با همین حال هوای فضائل و مدح مولا، انشاءالله برمیگردیم ادامه بحث جنگ بدر رو خواهیم داشت.
ای خدا رام جهان محرم اسرار علی، ای نبی را به قدم یار و جلو دار علی، من کیم تا به مدیه تو بگویم سخنی، ای خداوند سخن در همه اقصار علی، ای دار 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 مریم آمد روخش در نگوشو به روخ ماه تو منشد شده دیوار علی، هدف از رفتن معراج نبی نصب تو بود، چون تویی منتخب حضرت دادار علی، حیدر
هستی همه از بود تو آمد به وجود بود ما ظلم و بدجود تو بسیار علی هر چه گویم به توفیق به صفات تو کم است چه کند مشت کمی دم بر خروار علی هیدار 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 تو همانی که در از قلعه خیبر کندی گل فقار تو بود قاتل کفار علی آب دامان تو زد دست توسل آدم تو به عشقش قبولت کرم یار علی
هیدار هیدار هیدار
یا امیر المؤمنین حیدر. خیلی خوش آمدید به ویژه برنامه ضیافت آسمانی در آستانه لیالی قدر و خب شهادت آقا و مولامون امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه. انشالله که قسمت و روزی و نصیب همه عاشقان دلدادگان بشه یه همچین شبهایی همچین روزهایی انشالله در نجف اشرف در جوار مولامون شبهای احیا و شبهای قدر و انشالله و همچنین در کربلای معلا که بسیار پرفضیلت هست انشالله بتوانیم حضور پیدا کنیم انشالله رب العالمین. در خدمت شما و در خدمت جناب حجت الاسلام و المسلم آقای دکتر جباری هستیم پیرامون وقایع جنگ بدر صحبت می فرمودن. رسیدیم به فضائل امیرالمومنین و اون واقعی بسیار تابناک و درخشان و انشالله ادامه خواهیم داد. بفرمایید در خدمت شما هستیم.
بله خواهش میکنم. عرض کنم که نکته دیگر در ارتباط با غزوه بدر، حالا در ارتباط امیرالمومنین سلام الله علیه امروز به خصوص اون بحث رشادت امیرالمومنین سلام الله علیه
که اصلا
نقش کلیدی داشت، یعنی شروع جنگ با جنگ تن به تن بین سه نفر، یعنی از طرف مشرکان قریش عتبه و شیبه و شاید که ولید.
بله.
قطب حالا بخوان از آن بیننده همه دار این حال بیشتر بشناسن، قطب پدر هند جگرخاره، شیب برادر قطب است میشه عموی هند، ولید فرزند قطب است میشه برادر هند و در واقع میشه دایی معاویه دیگه.
بله.
ولید میشه دایی معاویه،
درسته،
عتبه میشه جد مادری معاویه، شیبه هم عمویه به اصطلاح مادری معاویه میشه. این سه نفر اومدن به میدان و به اصطلاح مبارز طلبیدن. رسول الله صلی الله علیه و آله تعدادی از همین چند نفر از این به اصطلاح مسلمان رفتند و اینا گفتن که اینا همشأن ما نیستند و بعد جناب حمزه رفت همراه امیرالمؤمنین و همراه عبیدت ابن حارث ابن عبدالمطلب که میشه برادرزاده حمزه میشه دیگه، حارث بن عبدالمطلب.
بله.
برادر حمزه است و عبیده فرزند او.
علی بن ابی طالب هم برادرزاده حضرت بله
حمزه است.
دو برادر
حمزه و با دو برادرزادش رفتن به میدان و حمزه گفت که آیا ما در شأن شما هستیم و اینا، مثلا گفتن بله به هر حال افراد کریم یعنی شریفی از قریش هستید و اینجا این سه مقابل هم قرار گرفتند. خب حضرت علی با توجه به سن امیرالمؤمنین سلام الله علیه که الان چیز حدود 25 سال داره،
بله جوان هستن،
جوان 25 ساله، مقابل ولید حضرت قرار گرفت که اونم جوان بود، جناب حمزه گفتن مقابل شیبه قرار گرفت، عتبه مقابل عبیده مقابل عتبه یا بالعکس، اختلافی در تاریخ از این جهت حالا وجود داره، ولی بالاخره امیرالمؤمنین سلام الله علیه تونس به اصطلاح غلبه پیدا بکند، ولید به درک واصل کرد، بعد درک که رفت به کمک جناب حمزه، بعد گلاویز بودن حمزه با حالا عتبه یا شیبه، یا عم تعط رأسک، یا عمو جان سرتو بیار پایین، اول حضرت شمشیر حواله کرد به سمت اون به اصطلاح عتبه یا شیبه و اونم به درک واصل کرد و بعد رفتن به کمک عبیده، عبیده هم مقابلش رو براتون با کمک اینها به درک واسه کنه. در واقع به تعبیر امیرالمؤمنین نقشش در هر سه و افزون بر این در این جنگ مرحوم شیخ مفید حدود از این 70 نفر 36 نفرشون که دست امیرالمومنین کشته شدن،
نصفشون.
و این فقط مختص متون ما نیست، بلکه در متون اهل سنت هم همین مقدار هست. اونا مثلا چیز حدود 20 و چند نفر اسم بردن، از این جهت که اسامیه، چون اسامی کشتگان را آوردن، گفتن علی در قتل اینها سهیم بود، برحال به دست علی کشته شدن، چون اسامی آوردن تعداد کمتر شده، ولی مرحوم شیخ مفید آمار رو نصف میده، بیش از نصف. و خب این نقش برحال کلیدی و این تعبیر دعای نوت بگه احقادن بدریتن و خیبریه و حنینیه، این کینه ها بود دیگه، یعنی کسانی از بدر همطور شروع شده، در احد به نحوی، در مرشات خندق به نحوی، خندقون کشتگان از یهود و امیرالمومنین بخش عمدهشون یهود بنی قریظه به درک واصل کردن رو، لذا برها این کینه ها از همونجا شکل گرفت. اینم باز برها جزء فضائل امیرالمومنین هست که شمشیر علی اگر نبود، یعنی معروف دیگه، اگر شمشیر علی نبود و انبال خدیجه نبود، اسلام پیش نمی رفت. اسلام به واسطه انبال خدیجه در مکه و شمشیر علی در مدینه این پیش رفت و داشته. خب این هم دیگر از فضائل امیرالمومنین سلام الله علیه. اما سوره مبارکه انفال، چیز دیگری که از ویژگی های جنگ بدر هست، امدادهای غیبیه که از جهت بحث‌های فلسفه تاریخ و سنن الهی جا داده تأمل خاصی روش بشه. به جرأت میتوان گفت در میان غزوات و حوادث صدر اسلام، حادثه‌ای که بیشترین و متنوع‌ترین امداد غیبی درش آمده جنگ بدره. یعنی گویا خداوند متعال در این شروع مسئله و این اصطلاحا خطورت موقف، این سختی وضعیت، دید که به هر حال باید مسلمان‌ها رو یاری کنه، منتها شرط یاری رو در قرآن بیان کرده. عزیزان بیننده مستحضرید، عرض کردم ما سوره انفال رو برای جنگ بدر داریم و آیاتی از سوره آل عمران برای بعد نازل شده، آیه 13 هم سوره آل عمران و آیه 123 و 4 و 5 سال 24-25 درباره جنگ بدر هست. و حال من امدادهای غیبی رو میشمارم که یکی از اون امدادها بحث نزول فرشتگان هست. این نکته رو در باره عرض میکنم. تقریبا 6-7 گونه امداد خداوند متعال در بدر نازل کرده که دو امدادش مربوط به هم شب قبله، شب بدر، شب 17 هم دو امدادش نازل شده و 5 امدادش مربوط به عرصه جنگه. اون دو امدادی که شب بعد نازل شد در آیه 11 سوره مبارکه انفال بهش اشاره شده. اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لكم انی ممدکم بالف من الملائکه مردفین. این آیه شبت که هست و همینطور آیه و ما جعله الله الا بشرا تا آخر آیه و اذ یغشیکم الناس امنتا من و ينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الاقدام. توضیحش این هست، این شب بدر مسلمان ها با کمترین امکانات اومده بودن، 313 نفر. تو توصیف اینها اومده که زرهی در کار نبود، کلاه خور در کار
نبود،
حتی بعد شمشیر نداشتن، با چوب اومده بودن.
عجب.
اونایی که شمشیر داشتن بعضی غلاف نداد، با این لیف خرمای بسته به کمر شمشیر رو اومد به میدان.
بلا تشبیه مثل یمنیای امروز.
مثل یمن احسن تو. بله. با دمپای میرن به جنگ و مثال اینا. و با این وجود پیروز شدن. کم منفعت قلیله غلبت فعت کثیره به اذن الله. و طرف مقابل کباب میخورد، اینا خرما میمکیدن. چطور کباب میخورد؟ میگه در شب بدر یکی از غلامان مشرکان اسیر شد به دست مسلمان ها، آوردن خدمت پیامبر صلی الله علیه و آله. البته نقلش داره و نکته ایست در اینجا که پیامبر مشغول نماز بودن، اونایی که گرفته بودن میزدن این رو که آمار بده که چه تعداد هستن، چه جور هستن فلان. پیامبر نماز استانشون نهیشون کرد، گفت که چرا میزنیدش، حتما باید به شما مثلا دروغ بگه، رهاش بکنید و فلان چیزی بگه. اومد پیامبر یه سوال ازش کرد، فرمودن که اینها در روز چند تا شتر قربانی میکنن؟ اون گاهی 9 تا گاهی 10 تا، فهمون تعدادشون به 900 تا 1000 نفر
مشخص شد.
چون هر شطور برای 100 نفر کفایت میکرد. آمار به دست اومد. اینا در روز مثلا 9 تا 10 تا شطور قربانی میکردن، کباب میخوردن، این طرف مسلمان‌ها وضعیت اینجوری. با توجه به یک چنین فضایی یک اضطرابی در میان دل بعضی از مسلمان‌ها افتاده بود و رسول خدا مشغول نماز بود و تا صبح استغاثه داشت، اذ تستغیثون ربکم آیم همون استغاثه داشت در روشن هم پیامبر و هم مسلمان ها، فستجاب لکم خدا من اجابت کرد و اجابت خدا چون مسلمان ها با این امکانات کم و با صبر آمدن به میدان خداوند امدادو، که خود خداوندم در سوره مبارک آل عمران اشاره به این شرط میکنه که شما با صبر و با تقوا اگر بیاید به میدان به اسم خداوند متعال لازم باشد مثلا فرشتگان بیشتری رو راجع به اون که الان عرض خواهم کرد، چون صبر و تقوا در میان بود لذا خداوند متعال 7 گونه امداد نازل کرد. یک امدادش هم نزول فرشتگانه که همون شب قبل نازل شدن رو گویا مثلا با امیرالمؤمنین مواجه شدن، یعنی بادی که وزید و اینها سلام اینها به امیرالمؤمنین، که خود این روایت هم تایید میکند که 3000 فرشته بودن، چون با بحثی در ارتباط آیات هست که آیا 1000 بودن 3000 بودن و اینها نازل شدن. امروز فرشتگان آمدن در متمثل به شکل انسان سوار اسبان ابلق سیاه‌سفید، در حالی که در توصیفشون در روایت آمده لباس‌های سفیدی داشتن، امامه بر سر داشتن، امامه هم دو سر داره دیگه، تحت الحنک میگن یه سرشو بر سینا بیخته بودن یه سرشو بر پشت بر کتفشون، که این در عرب نشانه قدرت بود، اینکه امامه رو دو سرشو میآویختن به سینه و پشت نشانه اقتدار و عظمت و ابهت و شوکت و اینها بود. میگه فرشتگان حتی رنگ امامه فرشتگان هم در روایات آمده که گفتن مثلا سفید بود، بعضن گفتن سیاه بود یا زرد بود، اما روایت سفید قوی‌تر هست. با چه هیبتی 3000 فرشته اون روز متمثل شدن که بعداً در توصیف بعضی از مشرکانی که بعد مسلمان شدن آمده که ما مردان سفید پوش سوار اسبان ابلق دیدیم که اینها آمدند و کمک میکردن به مسلمان ها برای اسیرگیری ما و دستگیری ما و امثال اینها. مثل امروزی فرشتگان آمدن به میدان و چرا بحث‌های فرشتگان هم کشتن یا نه، فقط به ما جعله الله الا بشرا لکم ولتطمئن به قلوبکم، به تعبیر آیه بشارت و اطمینان قلب و اون به هر حال قلوبشون مطمئن بشه مسلمان ها از این باب. یک امداد بود. امداد دیگه که در این آیه بهش اشاره شد اشاره کرد بحث نزول باران بود. چون عرض کردم چاه ها در اختیار مشرکان بود، باران خوبی نازل شد در این چاله ها جمع شد و مسلمان ها خب دچار اضطراب بودن، اینها خوابشون نمی برد، خداوند متعال خواب رو مستولی کرد بر چشمان اینها. اذ یغشیک آیه 11 هم اذ یغشیکم النعاس امنتا من، نعاس این خواب صبح چرت خداوند مستولی کرد، اذ یغشیکم النعاس امنتا من، مایه آرامش از ناحیه خداوند. باران چیه؟ و ینزل علیکم من السماء ماء، آب فرستاد خدا بر شما. چرا؟ لیطهرکم به، تو پاک بشید، تطهیر کنید خودتون رو. چه روایت داره بعضی از مسلمان حتی غسل کردن صبح بلند شدن با اون آب غسل کردن وضو گرفتن خودشون شستن، تو این چاله ها خوب آب جمع شده بود، گودال های پر از آب فراهم شد.
اون مشکی هم که امیرالمومنین آوردن خب کفایت
نمیدونن برای نوشیدن اونها بود. بله. و یذهب عنكم رجز الشیطان و لیربط علی قلوبکم و یثبت به الاقدام. یه اثر دیگر این باران بود که اون زمینی که مسلمان‌ها درش بودن شنزار بود، رمل بود، پاشون فرو می‌رفت. اونجایی که مشرکان بودن خاک بود و اینها ثابت بود.
بله.
آب که ازش باران که اومد زمین زیر پای مسلمان‌ها یثبت به الاقدام صفر شد. زمین زیر پای اونها
نرم شد،
گلولای شد و میچسبید پاشون اینها، عکس شد.
الله
اکبر. یعنی یک نزول باران یک ثمره رو داشت. این دو امداد مربوط به شب 17 هم هست که خداوند متعال نازل کرد، هم خواب آرام بخش آرامش بخش و هم نزول باران. فرشتگان هم که اومدن هم دیشب مایه آرامش بودن هم امروز، این میشه 3 امداد در واقع با نزول فرشتگان. عرض که امروز یعنی در روز جنگ بدر 4 گونه امداد دیگر رو داره که با همشه 7 گونه. یکیش در شروع جنگ بدر که دارد که پیامبر اکرم آیه 17 همین سوره است، دارد که رسول خدا صلی الله علیه به امیرالمؤمنین فرمودند که مشتی از این رمله‌ها به من بده، گرفتند و پاشیدن به سمت سپاه شرک. در روایت دارد که هیچ کدوم نبودن مگه که از این رمله‌ها دو چشمشون فرو رفت، مشغول چشمشون شدن که مسلمان‌ها رفتن سراغشون. آیه 17 فلم تقتلوهم ولکن الله قتلهم و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رمى. نکته توحیدی عجیبی در اینجا است. استاد بزرگوار آیت الله جوادی در درس تفسیرشون می‌فرمودن که این نکته مهم فلسفی توحیدی کلامیش، ما رمیت اذ رمیت، یعنی رمی رو پرتاب رو هم به پیامبر نسبت میده هم نسبت نمیده. تو پرتاب کردی، تو نبودی، این خدا بود. یعنی لا حول ولا قوة الا بالله، این در توحید افعالی از اینجا کاملا. و ما رمیت اذ رمیت، مبادا کار خودت بدانی. و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رما، خداوند هدایت کرد این رمل ها رو به چشم های اینها. ولی یبلی المؤمنین منه بلاء حسنا، و حضرت این رمل ها رو پرتاب کردن، فرمودن شاهد الوجوه، چهره هاتون زشت باد، این رو فرمودند. و اینجا رو که من تو تاریخ گاهی نقل میکنم یا میخوانیم، یاد یک برهه مسخره عرض بکنم، چه تعبیر بکنم، از جنگ جمل میفتیم که جناب عایشه در اونجا دارد که خواست ادا در بیاره، اونم مشتی خاک از این رمله ها برداشت و پاشید سمت سپاه امیرالمؤمنین، و این تعبیر رو گفت شاهد الوجوه. از عجایب تاریخی که مثلا سپاهی مقابل مثل علی قرار میگیره، بعد طرف میاد این ادایی رو در میار، اونجا هم
اثری هم نداشته،
مشخص نیست. بله، اینم ارشاد که در واقع امداد چهارم که امروز به واسطه امداد الهی رمل‌ها رفت به چشمان اونها، آیه هم اشاره به این داره. و اما سه امداد دیگه مربوط به قبل از جنگ و ارشاد که شروع جنگ هست. یکی از اونها که آیه 43 و 44 سوره انفال بهش اشاره دارد این هست که قبل از جنگ، خیلی عجیبه، قبل از جنگ هم مسلمان ها تعداد سپاه مشرکان رو اندک می دیدند و هم مشرکان تعداد اینها رو اندک دیدند. مثلا دارد که مسلمان ها نگاهشون به سپاه ابن مسعود ظاهرا به دوستش میه نه چقدر می چاد حدود 70 تا باشن. چرا؟ برای اینکه اینا خودشون نبازن، 1000 نفر قریب به 70 نفر جلوه کنه، خداوند کم کرد در چه نگاه اینها. و از اون طرف اونها هم کم می دیدن، چرا؟ چون دست کم بگیرن.
آها بله،
دست کم. مثلا ابو جهل به دوستش گفت که اکلت جزوره، مثل خوراک شتران تعدادشون، با این تعبیر. آیه 40 و ارشاد که سه اد یوری که هم الله فی منامه که قلیلن، آنگاه که خدا به توی پیامبر در خواب اینها رو کم نشان داد. ولو اراک هم کثیرن لفشلتم ولتنازعتم فلم، اگه زیاد میدیدید ممکن دچار فشل و سستی اینها بشید. ولکن الله سلم انه علیم بذات الصدور. آیه بعد و اد یوری کموهم اذ التقیتم فی اعینکم، وقتی مقابل قرار گرفتید، یوری کموهم آنها رو خداوند در نگاه شما قلیلا کم نشون داد. و یقلل و کم فی اعیان هم، شما رو هم در نگاه اونها کم کرد. یقلل و کم فی اعیان هم لیقلی الله امرا کان مفعولا. خب این دو امداد، اونها در نگاه مسلمان ها کم، اینها در نگاه اونها کم، شد در مجموع 6 امداد. امداد هفتم در سوره مبارکه آل عمران بهش اشاره شده، آیه 13، که وقتی وارد جنگ شدند مشرکان مسلمان ها رو دو برابر دیدن که بترسن.
وقتی وارد شدن تازه
اولش هم دیدن، برای اینکه دست کم بگیرن. وارد شدن، آیه فرمود قد کان لکم آیتون فی فئتین التقطا، آیه 13 آل عمران، قد کان لکم آیتون فی فئتین التقطا، فعتن تقاتل فی سبیل الله و اخرى کافره یرونهم مثلیهم رأی العین. آیه هم اشاره به نیات و هدف جنگ این دو گروه میکنن. برای شما آیه و نشانه است در فعتن، در این دو گروه که به اصطلاح فعتن تقاتل فی سبیل الله، یه گروه که مسلمان ها باشن در راه خدا سبیل الله جهاد میکنن، و اخرى کافره. گروه کافر یرون هم می دیدند گروه مقابل مسلمان‌ها رو مثلی هم دو برابرشان. اختلاف بین مفسران افتاده، این مثلی هم ضمیر هم در اینجا برمی گرده به کافران یا به مسلمان‌ها. اگر دو برابر مسلمان ها ببینن یعنی 313 تا رو 626 تا مثلا میبینن، اگر نه هر شاید که مثلی هم یعنی مثلی دو برابر خودشون 2000 تا، در واقع خودشون 2000 تا بودن دو برابرشون، ولی به هر حال جمعیت رو زیاد دیده وارده
حداقل
600 و اندی نفر که آیه فهمد که این آیه بر نشانه برای شماست که وارد جنگ شدن فضا عوض شد. اینا که کم میدیدن مثل اکلت جزور، اما یه دفعه هر شاید که این جمعیت رو دو برابر دیدند و
ممکن بود فرشته ها هم ببینن اونجا،
طبیعتا دیدن دیگه دیدن. بله حتما وجود فرشتگان دخیل بوده در این مسئله، چون نقل داریم عرض کردم که میگه هر شاید که و این نکته. حالا عرض کردم بحث زیاد راجع به این، اگر فرصت هست من نکته راجع به بحث نزول فرشتگان عرض بکنم. ببینید قرآن کریم همونطور که عرض کردم در سوره بارکه آل عمران هم در آیه 13 و هم آیه 124 از سوره بارکه آل عمران اشاره به فضای جنگ بدر میکنه. آیه 123 و 124 و 125 123 ولقد نصرکم الله به بدر و انتم اذله، یادآوری میکنه خداوند شما رو یاری کرد در بعد در حالی که اذله شما خار بودید، کم بودید، امکانات نداشتید. فتقوا الله لعلكم تشکرون اذ تقولوا للمؤمنین، آنگاه که توی پیامبر به مؤمنان میگفتی الان یکفیکم ان یمدکم ربکم، آیا شما رو کافی نیست که خداوند شما رو با سلب ثلاثت آلاف من الملائکت منزلین و 3000 فرشته یاریتون بکند، که همون 3000 فرشته است که اشاره شد. بلا ان تصبروا و تتقوا، بله اگر شما اهل صبر و تقوا باشید و یعتوکم من فورهم هذا، اونام با انبوهی به شما هجوم بیارن، یمددکم ربکم به 5000 من الملائکه مسببین، خدا 3000 که سر 5000 فرشته میفرسته. اما چرا به شرطی پیش شرطش صبر و تقوا. بلا ان تصبروا و تتقوا، ولی دو سال بعدش در احد چون مسلمان ها صبر و تقوا نورزیدن فرار کردن، خبری هم از فرشته ها نبود که در سوره آل عمران بهش اشاره میکنه. اصلا اصل ذکر این در آل عمران به خاطر این است که در احد چون سوره آل عمران آیات 121 تا 180 آیه بعد از جنگ احد نازل شد به مناسبت جنگ احد، و این ضمن برحال اون آیات داره در واقع رفع شبهه میکنه،
یاداوری میکنه،
چون سوال بود براشون چطور پارسال در جنگ بعد 6-7 گونه امداد، امسال هیچی 70 هم کشته دادیم شهید دادیم. این در واقع داره میگه شما صبر دنبال غنایم رفتید، امر پیامبر رو بهش توجه نکردید. خب این یک نکته است که خب آیا سوال من اینه، آیا نزول فرشتگان مختص جنگ بدر بود، مختص مسلمانان صدر اسلام بود؟ ابدا از قرآن چنین چیزی استفاده نمیشه، بلکه اگر کسی اهل صبر و تقوا و پاکی و اینها باشد هر آنی فرشتگان برش نازل میشن، بشارت بهش میدن. شاهدش هم این آیه شریفه 30 و 31 سوره بارکه فصلت، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه، این تتنزل منو بعد از مرگ نیست، در این عالم هست، در حیات دنیا به دلیل ادامه آیه تتنزل عليهم الملائکه الا تخافوا ولا تحزنوا، اونجا فرمود خود فرشتگان برای بشارات و اطمینان دادن مؤمنان نازل شدن در بدر، نترسید، حزن نداشته باشید، و ابشروا بالجنه التي کنتم توعدون، بشارت باد به شما بهشتی که بهش وعده داده میشید، نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا و فی الاخره، خود تعبیر این که ما یار شما هستیم در حیات دنیا پیداست که پس این خطاب و این بشارت مربوط به زندگانی دنیاست. و حالا کسانی هستن که چشمانی دارن فرشتگان را میبینن، بشارتش را میشنون، اما امثال من چنین چشمی نداریم، اما انشالله اگر اهل صبر و تقوا باشیم اون خطاب، اون اطمینان، اون آرامش توسط این فرشتگان نازل میشه و به هر حال الهام میشه به افرادی که اهلش هستن. بله. و اینها نکاتی است که به هر حال و خود سرو باز از نکات قابل توجه و عبرت آموز در ارتباط با جنگ بدر شروع سور است. به اصطلاح یسالون که عن الانفال قل الانفال لله و رسول و اصلح ذات بینکم، که اتفاقا با این که مسلمان ها در بدر اهل صبر و تقوا بودن، توشون نخاله هم بعضا بوده. چرا؟ چون اومدن با پیامبر یکی به دو کردن بعد از تمام شدن جنگ سر به غنایم. یا رسول الله میخواد این غنایم رو تقسیم کنه، به همه نمیرسه، بعضی تو میدان جنگ جنگیدن، بعضی ها مراقب این بر اساسی و فلان اینها بودن، مراقب شما بودن چون امثال اینها، و چطور میخواد اینها رو تقسیم بکنید و چه کردن. سعد ابی وقاص پدر اون عمر سعد اومد خدمت پیامبر، چون یک کسی برادرش امیر نام امیر ابن ابی وقاص کشته شده و شهید شده بود در بدر، و یک شمشیر مدید که از این سرانشک غنیمت گرفته بود، اومد خدمت پیامبر که یا رسول برادرم که کشته شده، اون شمشیرم که به اصلا من گرفتن قاطعه غنائم کردید، اینا به من بده، شمشیر رو بده مال من باشه. حضرت اومد که نه من نه تو حقی در این ندار، بعد جزء غنایم بره بعد تقسیم بشه، تا تقسیم نشده به هر حال. و چنین یکی به دوهای صورت گرفت و لذا هر شب که آیه نازل شد، آیه اول سوره انفال که از تو درباره این انفال غنایم میپرسن، بگو اصلا همش مال خداست، قول انفال لله و رسول، شما هیچ سهمی ندارید، شما اومدید بجنگید به پیروزی و اجرتون هم رسیدید. لذا آیه اول اینو میگه که اینا رو خوب متوجهشون کنن، بعد نیاتشون رو درست بکنن. آیه فکر کنم 41 باشه، آیه خمسه، آیه خمس در قرآن کریم در سوره و علم انما غنمتم من شیء فان لله خمسه، اون در واقع تفضل هست، یعنی اگر واقعشو بخواید شما در این خمس هم سهم ندارید، در این 4/5 هم سهم ندارید، اما ما از باب منت و تفضل 1/5 میدیم به پیامبر و به اصطلاح گروهایی که میشوره در اونجا. فهم فان لله خمسه و للرسول و للقربى و لليتامى و المساكين ابن السبيل، 4/5 میدیم به شما، اون تفضل در واقع. و الا طبق آیه اول سوره انفال هر شود که مثلا شما نگاهی به غنایم نباید داشته باشید، و اینها همه منت و تفضل الهی است، و بعد نیتتون نیت جهاد و در حال دفاع دین خدا باشه.
احسنتم، خیلی ممنون و متشکرم جناب حجت الاسلام المسلمین آقای دکتر جباری، به سهم خودم سپاسگزارم، استفاده کردم واقعا، هر وقت در محضر جناب عالی هستم نکات بسیار ارزنده ای رو برداشت میکنیم، هم از تاریخ صدر اسلام هم نکاتی که به درد امروز روزمون میخوره. ممنون و متشکرم. التماس دعا دارین در شبهای آینده انشالله ما رو از دعای خیرتون فراموش نخواهید کرد. و ممنون و متشکرم از شما بینندگان عزیز و ارجمند، انشالله که شما هم ما رو از دعای خیرتون فراموش نخواهید کرد، و التماس دعای فرج و دعای خیر داریم. و عرض پایانی ما همیشه همین باشد که الهی به فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها عجل لولیک الحجة ابن الحسن الفرج و العافیت و النصر. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى برحمتك يا أرحم الراحمين.